أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بس در موجب حد بود، حد قرض، و گفتیم که موجب حد قرض نسبت زنا یا نسبت لواط دادن به کسی. اما غیر نسبت زنا یا لواط موجب حد نیست. ولی اگر کلامی باشد، فحش باشد، یا یک تعریض باشد که موجب این است که اون طرف که میشنود مخاطب کراهت داشته باشد، ناراحت بشه، موجب ایذای او باشد، گفتیم این موجب تعذیر است. و دلیلش هم دیروز خوندیم روایات متعددی که عناوینی در روایات بود، بگه یا فاطر، یا شاب بلخم، یا ولد از زنا، ولد هی، ولد حرام، لم اجد که از راه. این عناوینی بود که در روایات بود. و از که ولو این که در روایات متعدد این الفاظ و این عناوین ذکر شده است، ولی این آیت کدام خصوصیتی نداره، بلکه مراد ایذا است که از دو تا روایت تونستیم استفاده کنیم که امام فرمود ما او رو تعذیر میکنیم برای اینکه ایذای مؤمن نکند، ایذای مسلمان نکند. پس معلوم شد مراد ایذا است. این بحث به طور مفصل گذشت. بحث امروز القول فی القاضی و المقذوف. گفتیم در سه جهت، چهار جهت بحث میشه. اول در موجب بود، موجب حد قذف که دیروز این روزها خوندیم. بحث دوم فلقاضف، شرایط کسی که قذف می کند چیز تا حد بخوره. اون کسی که قذف می کنه با چه شرایطی حد قذف برش جاری می شه. در مسئله یک امام فرماد رضوان الله تعالی علیه یعتبر فی القاذف البلوغ و العقل، بعدم فرماد و کذا یعتبر فیه الاختیار و القصد. چهار شرط که از شرایط عامه تکلیف هست. اینها برای قاذف عرض کنم که شرطه که اگر قاذف این شرایط درش باشه و قذف بکنه حد قذف میشه. اول بلوغ، دوم عقله. بنابراین اگر صبی، شخص غیر بالغ، قذف بکنه حد قذف نمیشه، ولو قذف بکند یک بالغ عاقل را. یک پسر بچه اگر یه مرد عاقل بالغی را نسبت زنا یا لواط به او داد حد نمی خورد، چون خودش مکلف نیست. عرض کنم که و همچنین عاقل باید باشد. اگر کنم که مجنون دیوانه نسبت زنا داد به کسی و نسبت لواط به کسی داد، قذف کرد کسی را، حق نمیخورد چون مکلف است. خب دلیل مسئله که میگیم باید بالغ عاقل باشد. علاوه بر اون حد روایت رفع قلم که ما داریم که قبلا خوندیم به مکرر بحث شده، رفع القلم عن السبی حتی یختلم که روی تعبیری دارد و رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، این روایتی که مشهور هست و مکرر هم بهش استناد شد. علاوه بر روایت رفع قلم که دلیل است بر این که قلم تکلیف برای صبی و مجنون برداشته شده و حرمت فعلی نداره، علاوه بر اون روایات هم داره. مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع هم میکنه بعد از فرمایش مرحوم محقق که اعتبار میکند قلوب و عقل را، فرماد بلا خلاف بلد اجماع او به قسمیت علی، ادعای اجماع هم میکنه که مسئله اتفاقی است. خب حدیث رفع قلم که معناش این است که قلم تکلیف از صبی و مجنون برداشته شده، پس حرمت براشون نیست، قذف حرام است، از گناهان کبیر است، ولی برای صبی و مجنون حرمتی نداره چون مکلف نیست. وقتی حرمت نیست مسلم حدم نیست، چون حد برای انجام فعل محرمه، فعل محرمی مرتکب نشده تا حد بشه. پس از دلیل رفع قلم دلیل میشه برای اینکه اینها حد براشون نیست. علاوه بر اون دو تا روایت اینجا داریم صحیح هست. یکی روایت فضیل ابن یسار، صحیحه فضیل ابن یسار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا حد لمن لا حد علی. باز این روایت قبلا به مناسبت ذکر شده، لا حد لمن لا حد علی. معنای این عبارت خود امام هم توضیح میدن تو متن روایت، فرمود کسی که حد بر او جاری نیست، مثل مثلا صبی گفتیم حد برش جاری نیست، یا مجنون لا حد علی، اون کسی است که اگر قصد بکنه خودش حد برش جاری نیست، اون وقت لا حد لمن لا حد علی، برای خاطر کسی که خودش اگر یک گناهی رو مرتکب بشه حد نمیخورد، برای خاطر او هم حد نمیزنه. پس اگر کسی قذف کرد سبیر را چون خود سبیر لا حد علیه، حد بر او نیست، اگر قذف بکنه کسی حدش نمیزنه، چون خود او ممن لا حد علیه، لا حد برای خاطر او، برای خاطر او، برای اینکه کسی قذف او را بکند او را حد نمیزنیم. پس لا حد، حد اجرا نمیشه، حد ثابت نیست برای کسی که لمن یعنی به نفع او، کسی را حد نمیزنیم برای خاطر کسی که لا حد علی، و اونی که لا حد علی چیه؟ صبی لا حد علی، مجنون لا حد علی، چون خود او ممن لا حد علی هست، لا حد برا خاطر او، کسی هم اگر او را قصد بکنه حد نمیزنه. پس رجلی بالغ عاقلی اگر قذف بکند صبی را، چون خود صبی حد نمی خورد اگر قذف بکنه، برای خاطر قذف او هم کسی را ما حد نمیزنیم، حد به قصد جاری نمی کنیم. اون ممن لا حد علیه، دو تا تعبیره، لا حد لمن، حد نمیزنیم برای خاطر کی، این لام لام نفعه، یعنی نه علی حدش نمیزنیم، برای خاطر او کسی را حد نمیزنیم. لا حد، حد جاری نمیشود برای خاطر کسی که خودش لا حد علی هست. سبی لا حد علی، پس لا حد به واسطه قصف او، اگر کسی او را قصف بکنه حد نمیخوره. خود امام تو تعبیر در متن روایت معنا میکنه، یعنی لو ان مجنونا از رجلا، اگر مجنون قصد کند کسی را، لم ار علیه حد، حتما بر او نمیبینم، یعنی تکلیف حد نیست برای کسی که بر مجنونی که قصد میکنه. پس مجنون میشه ممن لا حد بعده. لو ان مجنونا از رجلا، مجنون قصد بکنه، لم ار علیه شیء، امام فرمود من بر علیه او چیزی نمیبینم، پس لا حد بر مجنون، مجنون لا حد علیه. چون اینجوره لو قذف خور از او، اگر این مجنون که لا حد علیه، لم ار علیه شیء، اگر قصد بکنه، اگر کسی رجلی این رو قذفش کرد، لو قذفه هو رجلون، این مجنون رو کسی قصد بکنه، فقال به اون شخص بگه، به مجنون بگه یا زانن، لم یکن علیه حدون. پس این دو تا رو چیز رو داره، دو طرف رو بیان میکنه. خود مجنون اگر کسی رو قصد بکنه لا حد علیه، امام فرمود لم ار علیه شیئی، چون خود مجنون اینجوری ممن لا حد علیه هست، لو قذفه او رجلو، اگر این مجنون رو کسی قصد بکنه، اونم حد برش جاری نمیشه. این روایت از نظر سند صحیح است. عرض کنم که اسحاق ابن عمار، بله، فضیل ابن یسار این روایت رو نقل میکنه، اسحاق ابن عمار هم این همین رو از امام یه طریق دیگری، راویش اسحاق ابن عمار، این روایت راویش فضیل ابن یسار، علی حال هر دو سند، از دو سند این روایت نقل شده، هر دوش صحیح هست. گرچه این روایت صدرش اطلاق داره، میگه لا حد لمن لا حد علی، برای کسی که لا حد علی، حد جاری نمی کنی. لا حد علی اطلاق دارد، اون کسی که حد نمی خورد هم سبی رو میگیره، لا حد علی، هم مجنون رو میگیره. پس روایت زیلش مثال که میزنه، امام فرمود لو قذفه، عرض کنم که لو ان مجنونا قذف رجلا، مثالی که امام میزنه به مجنون مثال میزنه، ولی این زیل که امام مثال میزنه به مجنون موجب تخصیص صدر نیست. صدر که میگه من لا حد علی، اگر کسی قذفش کرد حد نمیخورد، من لا حد علی اطلاق دارد، هم سقی رو میگیره هم مجنون رو میگیره، هر دوشون من لا حد علیه. پس به این روایت ولو زید میگه لو ان مجنونا قذف رجلا، راجع به مجنون، مجنون هم، ولی ما به این روایت تمسک میکنیم برای این که اگر کسی سبیر را قصد بکنه یا مجنون را قصد بکنه، در هر دو مورد بر اون قاذف حق جاری نمیشد، چون مقذوفش ممن لا حد علیه. نه دیگه تعرض کردم ولو این جمعی از باب مثال، یه مثال معلوم مطرح میکنه. در سر فرمود لا حد لمن لا حد علی، کسی که لا حد علی از قذف او حد ندارد. وقت لو ان مثال میزنه، لو ان مجنونم، در مثال خب یه مصداق رو میارم، ولی از اصلا که بیان مصداق موجب تخصیص صدر و اطلاق صدر نمیشه، اطلاق او به قوت خودش باقی است. به این روایت میتوانیم تمسک کنیم که اگر کسی قرض کند صغیر را لا حد علی، کسی قرض کند مجنون را لا حد علی. چرا؟ چون اینها هم صغیر هم مجنون خودشون حد قرض برشون جاری نمیشه اگر قرض کنند کسی را. این یک روایت که دلیل از هم برای عرض کنم که راجع به مجنون هم راجع به صغیر. روایت دیگر روایتی است که ابن ابی بر روایت ابی مریم الانصاری، اینم تعبیر ازش میکنن به صحیحه. حالا عرض میکنم ابی مریم الانصاری قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الغلام لم یحتل، چه سربچه ایست که به حد احتلال و بلوغ نرسیده. یقذف الرجل، این صبی که لم یحتلم قذف میکند مردی را، نسبت زنا میده یا نسبت لواط میده به یه رجل. هل یجلد، آیا تازیانه میخوره، حد میخوره این صغیر؟ قال الله، امام فرمود نه حد نمیخوره. و ذالک، تقریبا همون معنای روایت اولی رو اینجا مطرح میکنه. علت این که این صبی رو حد قذف نمیزنیم و ذالک لو ان رجلا قذف الغلام لم یجلد، برای این است که اگر یه مرد بالغی همین صغیر رو قذفش بکنه، اون رجل مرد بالغی که قذف کرد صغیر را حد نمیخوره. چون اگر صغیر رو قذف بکنه حد نمیخوره، صغیرم اگر او را قذف بکنه حد بهش جاری میشه. امام وزارک بیان این که چرا ما تغییری که قصد میکند مرد بالغ را چرا حد نمیزنیم؟ چون مرد بالغم اگر تغییر را قصد بکنه حد نمیخوره. وزارک لو ان رجلن قذف الغلام، مرد بالغی قصد بکند تغییر را لن یجلد. عرض کنم که اون روایت اولی که خوندیم، روایت صحیح فضیل بن یزدا، روایت عرض کنم که بله یک باب 19، روایت یک از باب 19 از ابواب مقدمات الحدود، و این روایت ابی مریم روایت یک از باب 5 از ابواب حد قذفه. عرض کنم که روایت دوم، روایت ابی مریم انصاری، در این روایت در سند عرض کنم که سلیمان ابن این قاسم ابن سلیمان در سند این روایت ان سلیمان از ان قاسم ابن سلیمان ان ابی مریم انصاری ان ابی عبدالله علیه السلام. قاسم ابن سلیمان در کتب رجال مدحی ازش نیست، توصیف نشده بالخصوص، ولی در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله تعالی علیه در روایتی این قاسم مطرح شده، در سند روایتی که در تفسیر تفسیر علی ابن ابراهیم آمده تو سند روایت قاسم هست و مرحوم علی ابن ابراهیم در اول در مقدمه تفسیر تعهد میکنه که اون روایاتی که من در این کتاب نقل کردم روایات از راویانی است که من بهشون اعتماد دارم و ثقه هستم. تقریبا توصیق میکند به نحو العموم نه به نحو الخصوص. یه وقت یه نفر قال راوی رو در کتب رجالی میگه مثلا فلانون ثقتون، فرض کنید ابان ابن تقلب ثقتون، زراره ثقتون، یه وقت اینجور میگن، اینو میگیم توصیق بالخصوص. یه وقت اینجور توصیق داریم، میگه مجموع روایاتی که من در این کتاب نقل میکنم از راویانی هست که همشون ثقه هستن و مورد اعتماد. علی ابن ابراهیم رئیس قمیگین، شیخ قمیگین، اول کسی که روایات کوفیون رو در قم آمد نشر داد، با اون از کنم که جلالتی که داشت، با اون مقامی که مثلا در اون موقع داشت، از اصحاب امام بود و جلیل القدر، از مشایخ اجازه، افراد زیادی از او اجازه گرفتن، خودش از مشایخ اجازه روایی میداده. ایشون در کتاب تفسیرش میگه راویانی که من ازشون این روایات رو نقل میکنم همشون ثقه هستن. یکی از راویان همین سلیم قاسم ابن سلیم که در کتاب تفسیر ایشون ازش روایت نقل شده. این روایت این میشه توصیق به نحو العموم و هازا کافه. در توصیف شرط بشه نیست که توصیف به رحب خاص بشه بگن فقط رو. نظیر این رو مرحوم ابن پولوی هم داره در کتاب کامل و زیارات، از کنن که در اول کتابشون هم نقل میکنه تمام راویان این احادیثی که من در کتاب کامل و زیارات ازشون نقل کردم همشون ثقه هستن. لذا مرحوم آلخویی با اون دقتی که میکنه گاهی از اوقات یه شخصی رو مثلا ایشون فرمود ثقتون و روایتش مورد قبوله برای اینکه در سند کامل و زیارت واقع شده، چون در سند روایات کامل و زیارت اسمش برده شده پس ثقه است، چون مشمول اون توثیق ابن بولوک میشه. همین روایت رو هم روایت ابی مریم که قاسم ابن سلیمان درش نه در سند وارد واقع شده مرحوم آلخویی تعبیر میکنه صحیحه ابی مریم، با اینکه سلیمان در روایات در کتاب از کنم که بله رجال مد نشده، همین رو کافی میدونم. بنابراین اگر کسی توصیف بشه به نحو العموم بگن مجموع اینها ثقه هستن، مثل این هست که تک تک رو بگه هازا ثقه کن، هازا ثقه کن، هازا ثقه کن، فرق نمی کنه. و این عرض کنم که توصیف عمومی برای قاسم ابن سلیمان هست. لذا عرض کردم آلخویی فرمود صحیحه قاسم ابن سلیمان. پس این دو روایت هر دو از نظر سند صحیح هست. حالا میگن این اواخر برگشته برای حالا خودشون برگشته باشد، الان یادم این منطق خیلی روشنه که توصیق عمومی هم کافی است. این دلیل بر مسئله ما که میگیم یشترت و در قاذف این که بالغ عاقل باشد، اگر غیر بالغ باشد، غیر عاقل باشد، مثلا طبیع قصد بکنه یا مجنون قصد بکنه حد برش جاری نیست. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد نه لوکان ممیزن یؤثر فی التعدیل بد و علا حسب رأی الحاکم. تغییر اگر قصد بکنه حق برش جاری نیست، اما اگر ممیز باشه تعدیل میشه. اگر تغییرید که میفهمه مثلا در 13-14 سالشه، تشخیص میده داره چی میگه، داره نسبت زنا به شخصی میده، ممیز تمیز میده، چون شرط بلوغ است حد جاری نیست، ولی یعذر تعذیر میشه. فرمود لوخانه ممیزن، اگر اون تغییر ممیز تمیز میده قریب به بلوغ است، یؤثر فیه تعذیب، تعذیب برش تعذیب میذاره، بازدارنده تعذیب براش، ادب علا حسب رأی الحاکم، تعذیب میشه. مقدار تعذیرم بسته به نظر حاکم. خب دلیل بر تعذیب چیست؟ اینکه حد نمیخوره. گفتیم چرا حد نمیخوره؟ چون فعل حرام مرتکب نشد، تکلیف قلم تکلیف نداره، فعل حرام مرتکب نشده، پس حد جاری نیست. میگیم اگر تأثیر داره درش تعذیر و ممیزه تعذیر میشه. به چه دلیل؟ مرحوم صاحب جواهر بعد از کلام مرحوم محقق که فرمود تعذیر میشه، ایشون تعبیرشون این هست که کفن ان مثل ذالک. این تعذیر تأثیر رو داره، بازدارندگی داره. اگر اون صغیر ممیز تمیز میده برای کف از تکرار، بازدارندگی، نگاه دارنده باشد این تعذیر او را از اینکه دفعه دوم قصد بکنه. پس دلیل بر این که ما تعذیرش میکنیم بر این است که این تعذیر مؤثر واقع میشه، بازدارنده اون از تکرار. این وجه و مرحوم صاحب جواهر میاره کفن از اداء مثل ذالک، برای اینکه مثل او رو انجام نده. خب میشه اشکال کرد به این حرف که اگر حرام مرتکب میشود میگیم باید بازدارنده باشه، یه کاری بکنیم که دیگه نکنه. فرض این است که حرام نیست باید. پس به چه دلیل ما نهیش بکنیم؟ بازدارنده یعنی کسی رو از عمل حرام باز بداره. اگر فعل محرمی بود چون تکلیف ندارد حد نمیخوره، اما باز فعل محرم رو مرتکب شده، بگیم برای اینکه دیگه تکرار نکنه حدش تعذیرش بکنه. خب اگر فرض کردیم قلم تکلیف ازش برداشته شده و اصلا این فعل براش حرام نیست، به چه دلیل ما بگیم تعذیرش بکنیم برای اینکه بازدارنده باشه؟ بازدارندگی از فعل محرمه، نه از فعلی که برای او حرام نیست. مرحوم آقای گلپایگانی اینجا این ایراد را دارد و به نظر می رسد که ایراد ایشون به جا و صحیح باشه. ایشون در همون تقریرات درشون در کتاب عرض کنم که اسم کتابشون الدرر المنزود جلد دوم صفحه 161 که مراجعه بفرماد، ایشون فرماد که برای تعبیرشون اینه، فرماد بله ولی علم باید دانسته بشه که ما در مقام این نیستیم که بگیم هیچ صغیری عرض کنم که غیر بالغی تعذیر نمیشه. ما نمیخواییم بگیم، چون بعضی جا دلیل داریم. ما مثلا در باب سرقت دلیل داریم که اگر فقیر دزدی کرد، دلیل داریم که حک میکنن انگشتاش رو، خراش میدن. اگر بالغ سرقت بکنه انگشتش رو قطع میکنن، اما فقیر رو خراش میدن انگشتاش رو. پس اون دلیل داره. در باب لواط قبلا خوندیم دلیل داشتیم که یک مردی به سر بچه‌ای لواط کرده بود، امیرالمؤمنین بر اون مرد حد لواط جاری کردند و اون پسر بچه رو تعذیر کردند، فرمود لامکان که ایا، چون تمکین کردی، چون تمکین کردی که اون مرد رو تو لواط کرد، از این جهت تعذیر شده. خب پس دلیل داریم، هر جا دلیل داریم میگیم، اما از این مواردی که خاص میگه تعذیر میشد فقیر، نمیتونیم یه حکم کلی در بیاریم. بگیم پس هر کجا فقیر فعل گناهی مرتکب شد تعذیر میشد. یه همچه حکم کلی نمیتونیم از روایات در موارد خاص استظهار بکنیم. بله هر جا دلیل داریم میگیم، مثل در باب سرقت، در لواط، در کوش، در نماز فرماد مروهم به صلاح، و اگر چنانچه باز انکار میکنن کتکشون بزنید، کتکشون بزنید تا نماز بخونن. خب دلیل داریم. اما در روزه میتونیم این کار رو بکنیم، بهش میگیم روزه بگیر، نگرفت کتکش بزن. نداریم همچی دلیل. در نماز فرمود، اما در صوم دیگه نفرموده. و از این موارد خواستم که فرمود فقیر رو تعذیر میکنیم، نمیتونیم یه حکم کلی در بیاریم که بگیم پس هر کجا فقیری گناهی مرتکب شد باید تعذیر بشه. و ایشون تعبیر میکند که در بین، عرض کنم که متشرعه هم همچه چیزی متعارف نیست که بیان بچه ها رو کتک بزنن برای اینکه فعل حرام مرتکب شده. فرمود لم یعهد، از عادت متشرعه که بناشون بر این باشد که اطفال رو اگر گناهی، دروغ گفت، غیبت کرد، نمیدونم فلان گناه رو مرتکب شد، اینا بیان تعذیرشون بکنن، معهود نیست. بلکه فرمود ما خلافش هم از خیلی کلمات علما در میاد که میگن تعذیر نداره. بله نه دیگه، قیاد میشه. در یه جا فرمود، در خلاف فرمود بزنید اونها را، امرشون کنید به نماز، و اگر قبول نکردن بزن. حالا در روزه ما میگیم امروز باید روزه بگیری، نگرفت، میتونیم کتک بزن؟ از نظر شرعی چرا دیگه؟ ببینید هر موردی دلیل میخواد. اصل این است که اینها تعذیر نشن، اصل و عدم. در هر کجا دلیل داریم ما قائل میشیم. حرف خوبی صرفش. حالا عرض کردم امام اینجا تعبیر میکنن که یعذر، اگر ممیز هست تعذیرش میکنیم. مرحوم محقق صاحب شرایع هم باز میگه اگر ممیزه تعذیر میشه، تعذیر درش تأثیر میکنه. ولی فرمایششون به نظر میاد حرف خوبیست. بگیم تعذیر میشه اگر چنانچه تأثیر درش میکنه. این چه تأثیر ما میخواییم؟ تأثیر میخواییم برای اینکه فعل حرام مرتکب نشه، با اینکه حرام نیست براش. لذا گفتیم حد جاری نمیشه. اگر حد جاری نمیشد، چون رفع القلم عن السبی، قلم تکلیف ازش برداشته شده، به این روایت منصور میکنیم برای رفع حد از اون. خب اگر تکلیف نداره، حرمت نداره، حرمت که نداره، حد جاری نیست. خب تعذیر چرا ما بازدارندگی کنیم؟ اگر دلیل داشته میکنیم، اما اگر دلیل نداریم، چون یه جا دیگه دلیل داریم، در باب سرقت دلیل داریم که تعذیر بشه، در باب لباس دلیل داریم و چون اونجا دلیل داریم بگیم پس هر کجا تغییر مرتکب فعل حرامی شد، مرتکب گناهی شد، بگیم تعذیر بکنیم. این استفاده کلی از یه موارد خاص وجهی به نظر نمیرسه. لذایشون هم تأیید میاره که لیس فی عادت المتشرعه ولم یعهد منهم انهم کانوا یعذرون اطفالهم علی ذلک. ما ندیدیم افراد متشرعه متدینی از علما بلد اگر بچهش دروغ گفت تعذیرش بکنه. معروف نیست، متداول نیست یه همه چیزی. وقت فرماد ولیعلم انا لسنا به صدد اثبات عدم ورود تعذیر للاطفال حسنا. نمیخوام بگیم اصلا ما دلیلی نداریم که تغییر رو میشه تعذیر کرد. ما اینه نمیخوام بگیم، چرا در مواردی دلیل داریم. اما حرف ما اینه که نمیتونیم از اون موارد خاص حکم کلی در بیاریم، بگیم پس هر کجا تغییر فعل محرمی را مرتکب شد تغییر بشه. این حکم کلی را نمیتونیم استفاده کنیم. به نظر میاد حرف خوبی. بنابراین هر جا دلیل داریم که اگر سبی تغییر غیر ممکن فعل محرمی را مرتکب شد تغییر میشه میگیم، اما اون جاهایی که دلیل نداریم نمیتونیم، تقریبا قیاس میشه. بله پس باید قیاس بکنیم تا باب اجتهاد باز باشد. نه نیستیم همون تعذیبی که واردن میگن تعذیب، یعنی تعذیب مراد از تعذیب تعذیره. واردن میتونن نفیش کنن بازدارندگی مثلا متعارف بین پدر و فرزند، اما حکم تعذیب خود شلاق خیلی خوبی ها. ما میگیم ببینیم فتوا اینه یو عذر به ما یراب الحاکم، حاکم مقدارش حاکم تعیین کنه چند ضربه شلاق. این آیه فرفایگانی فرمود معبود نیست، بین متشرع معبود نیست که اینجور تعذیر بکنن. بعد حالا پدر رو عرض کنم که ولی نحیی میکنند یه تعذیب مثلا تشریع بهش میدن. عرض کنم که سوم، شرط سوم این بلوغ و عقل بود، شرط سوم اختیار که باید مختار باشد. اگر کسی مکره شد و از روی اکراه عرض کنم که قصد کرد، اینم باز حد نداره به دلیل همون رفعه از کنم من سکره و علی حدیث رفع دلالت بر این داره. یکی هم قصد معتبره که باید قاصد باشه. لذا اگر کسی سهوًا میخواست یه حرف دیگه بزند، این حرف از ذهنش در اومد بدون توجه، یهو خلق لسان شد، یه نسبت مثلا زنایی به کسی داره، یا رو غفلت غافلاً یا نائماً. اگر به این تعبیرات به این حالات کسی قصد بکنه میگیم قصد نداره، و کسی که قصد ندارد حد نداره. دلیلش هم این است که صدق رمی نمی کنند. اونجا که می فرماد الذین یرمون المحصنات رمی می کنند، یعنی نسبت زنا میده. کسی که سهواً یه کلامی طبق لسان شد از دهانش در اومد نمیگن رمی کرد. صدق این که نسبت داد نمی کنند. پس از این جهت که میگیم باید صدق کند نسبت میده، اون کسی که قصد ندارد بلا قصد میگه، این حد برش جاری نیست. این چهار شرط. بله فرق نمی کنه دیگه عصبانی باشد یا غیر عصبانی.
قصد داره اون کسی که عصبانی رو بزنه در
ظاهرا قصد داره دیگه، نمیشه بدون، یعنی نمیشه بگیم قصد انسان صلی الله علیه و آله.
حضرت، شاید در مبنی اینه که ما تعبیر درک کنیم.